الله الرحمن الرحیم. صفحه 187، صفحه 10. و الى هذا اشار المصنف به قوله ولا يمكن تعریفها الوحده الا به اعتبار اللفظ. بحث در تعریف وحدت و کثرت داشتیم، بیان کردیم که این دوتا رو نمیتوانیم به تعریف حدی تعریف کنیم و الا دو لازم میاد، یا تعریف مساوی به مساوی. و بعد راه حلی ارائه دادیم که با این راه حل میتونیم تعریف کنیم. راه حل عبارت از این بود که وحدت رو اعرف عند العقل گرفتیم و کثرت رو اعرف عند الخیال. بنابراین هر کدام از وحدت و کثرت به اعتبار قوه‌ای که می‌خواهد درکش کند اعرف از دیگری و اجلا از دیگری می‌شود و از حالت تساوی بیرون میاد و میتونه معرف دیگری قرار بگیره بدون اینکه دو لازم بیاد، با توضیحی که در جلسه گذشته گفته شد که نیازی به تکرارش نیست. سلام. مرحوم لاهیجی میفرماد که همین حرفایی که ما از ابن سینا نقل کردیم و همون راه حلی که گفتیم همه رو مرحوم خواجه در این عبارت کوتاه جمع کرده. اولا فرموده که نمیتوانیم وحدت رو تعریف کنیم مگر به اعتبار لفظ. به اعتبار لفظ یعنی اینکه لفظی رو به لفظ دیگر تبدیل کنیم تا شاید از لفظ دیگر مفهوم واضح‌تری رو بفهمیم. و الا تعریف به این صورت که باطن وحدت رو و جنس و فصل وحدت رو و اون چه که در وحدت دخالت داره تبیین کنیم، این چنین تعریفی در اختیار ما نیست. این مطلب اول که اشاره داره به همون اصل تعریفی که ابن سینا می گفت. ابن سینا گفت دشوار است برای ما تعریف این دوتا. الان خواجه هم داره به همون مطلب اشاره میکنه بدون این که سبب دشواریشو بگه، ولی ابن سینا گفت. بعد اشاره میکنه به راه حل، یعنی خواجه اشاره میکنه به راه حل. در راه حل میگه که وحدت و کثرت بین عقل و خیال قسمت میشوند و هر کدام از عقل و خیال سهم خودشون رو از این دوتا میگیرند. سلام علیکم. خیال و عقل وحدت و کثرت رو بین خودشون به سویه تقسیم میکنن و سهم خودشون رو بر میدارن. اشاره به همون مطلب داره که خیال کثرت رو به عنوان سهم انتخاب میکنه و عقل وحدت رو. اون وقت وحدت پیش عقل میشه عرف و کثرت پیش خیال میشه عرف. و وقتی که عرف پیدا کردیم میتونیم اون عرف رو معرف دیگری قرار بدیم و به همین جهت وحدت رو پیش عقل معرف کثرت قرار میدیم و کثرت رو پیش خیال معرف وحدت. این همون راه حلی که ما در جلسه گذشته توضیح دادیم و خواجه داره مختصر اون راه حل رو تکرار میکنه که احتیاج به توضیح مجدد نداره، همون مطالب قبلی که گفته شده کافیست. فقط ما عبارت خواجه رو باید تبیین کنیم که تبیین رو شد. صفحه 187 سطر 10. و الی هذا، یعنی به آنچه که در این عبارت ابن سینا آمد، هم تبیین دشواری تعریف هم ارائه تعریفی که بتواند از دور و تعریف به مساوی ما رو خلاص کند. و الهازا اشار المصنف به قولش، به دشواری تعریف اشاره کرده با این قول که لا یمکنو تعریفها الا به اعتبار لفظ. وحدت رو نمیشه تعریف کرد مگر به اعتبار لفظ. به اعتبار لفظ از کلمه این لفظ رو میشه عوض کرد، شاید در لفظ دوم مفهوم برای ما روشن‌تر بشه، چنانچه در لغت این کارو میکنیم که لفظی رو با لفظ دیگه عوض میکنیم که اون لفظ دوم شناخته تره، و از طریق اون لفظ شناخته تر اون لفظ مجهول رو یا اون لفظ مخفی رو تبیین میکنیم. خب این کلامی بود که مصنف گفت. توجه کردید که کلام مصنف ناظر به وحدته، در حالی که بحث ما هم بحثی که ما از ابن سینا نقل کردیم هم مربوط به کثرت بود هم مربوط به وحدت بود. ایشون یعنی که ابن سینا ادعا میکرد تعریف هر دو مشکله، بلکه تعریف اکثر رو دقت کردید که اشکالشو بیشتر کرد. گفتش که اکثر رو وقتی تعریف میکنیم هم تعریف به وحدت توش هست، هم خود اکثر یه جوری تو تعریف مخوزه. از تعریف در اکثر مشکل تر از تعریف وحدت بود، تعریف کثرت مشکل تر از تعریف وحدت بود. ولی خاطر توجه میکنید اصلا به کثرت اشاره نداره. علت این که خواجه به کثرت اشاره نداره اینی که بحث فعلی خواجه در وحدته، و چون بحثش در وحدته در وحدت ادعا میکنه مشکل بودن تعریف رو، به کثرت کاری نداره. ولی خب میدونید که وحدت مقابلی دارد که کثرت است، به مناسبت وحدت گاهی مقابلش هم تر میشه. در اینجا میبینید گاهی به وحدت اشاره میکنه گاهی به کثرت، اما اساس بحث در وحدته، لذا میبینید که تعریف کرد در وحدت ادعای مشکل بودن تعریف رو کرده، ولی بعد که وارد راه حل شده کثرت هم تر شده. وحیه و کثرت، هیه یعنی وحدت و علاوه کثرت، این دوتا اندل عقل و الخیال تستویان فی کون کل منهما اعرف بالاقتسام. عبارت مجملیه. اقتسام یعنی قسمت کردن، یعنی سهم بردن، هر کدوم قسمتی و سهمی رو به خود اختصاص دادن. این دوتا مساوی اند پیش عقل و خیال، یعنی سهم مساوی اند برای عقل و خیال، به این معنا که عقل یکیشون رو به عنوان سهم انتخاب میکنه و خیال دیگری رو سهم خودش قرار میده و این دوتا سهمشون مساویه. پس مطلب اینه که خیال کثرت رو پیش خودش روشن میکنه و میگه سهم منه، و عقل وحدت رو پیش خودش روشن تر میکنه میگه سهم منه. هر کدوم از این دوتا سهم مساوی اون دو قوه میشن، یا به تعبیر دیگه هر کدوم از اون دو قوه این دوتا رو بین خودشون به سویه تقسیم میکنند. این مفاد عبارت دشوار خواجه است. وحیه و کثرت یعنی وحدت و کثرت، اندل عقل و خیال تستویان مساوی، یعنی این دوتا سهم مساوی هن برای این دوتا قوه. در چی مساوی هن؟ فی کن کل من هما عرف، در این که هر یک از این دوتا عرف هن. بل اقتسام متعلق به تستویان هن، یعنی با یک قسمت مساوی، با یک قسمت مساوی هر کدوم سهم مساوی می شوند برای این دو قوه. در این دو قوه هم این دو امر رو تقسیم می کنند بین خودشون به عنوان اینکه این عرف اون عرف، یعنی هر کدوم عرف مربوط به خودش رو می گیره و این عرف بودن ها مساوی هستند. به همون حدی که وحدت پیش عقل مساوی است، به همون حد کثرت پیش خیال مساوی است. پس در این که هر یک عرف باشد پیش قوه‌ای مساوی هستند، یعنی عرفیت وحدت پیش عقل مانند عرفیت کثرت است پیش خیال، تقسیم نابرابر نمی کنند، تقسیم برابر می کنند. مرحوم الهیجی میخواد این عبارت رو معنا کنه. ابتدا این قسمت تساوی در عرفیت رو معنا میکنه، بعدن اختصام رو معنا میکنه. با یه عبارت نمیشه هر دو رو معنا کنه، مثلا میشه دو تا عبارت بیاره. عبارت اول که میخواد تساوی در عرفیت رو بیان کنه اینطور میگه: ایل وحده عرف اندل عقل من الکسه و الکسه عرف اندل خیال من الوحده و هازا هو المراد من الاختصام. این عرفیت تساوی در عرفیت بل اقتصام معناش اینه که با اقتصام و با قسمت با سهم برداری این دوتا میشن سهم مساوی، اما تساوی در عرفیت دارن، نه تساوی در مقدار، تساوی در عرفیت. و معنای عبارت اینه که وحدت و کسرت کسرت تقتسمان به سویه عرفیت را، وحدت و کسرت تقسیم میکنن عرفیت را، یعنی هر دو عرفیت را برای خودشون بر میدارند. منتها یکی عرفیت دل عقل و یکی عرفیت دل خیال و تقتسمان به سویه عرفیت را، یکی عرفیت اندل عقل را که مال وحدت، یکی عرفیت اندل خیال را که مال کثرت. بعد که این وحدت و کثرت عرفیت را تقسیم می کنند، اون هم اندل عقل و خیال، نتیجه این میشه که وحدت عرفیت اندل عقل را میگیره و کثرت عرفیت اندل خیال را میگیره و کثرت میشه عرف اندل خیال و وحدت میشه عرف اندل عقل. مطلب روشن بود؟ به خاطر اینکه عبارت خواجه خود مقدار دشوار بود، ناچار شد که توضیح بیشتر بده. خب عبارت مصنف به همون عبارت ابن سینا اشاره داره که در جلسه گذشته و جلسه قبل از گذشته خونده بودیم. بنابراین عبارت خواجه رو دیگه لازم نیست معنا کنیم. خواجه اول ابتدا که اشاره کرد به دشوار بودن تعریف، بعدم راه حل تعریف رو بیان کرد که هر یک از این دوتا رو عرف گرفت عند قوه‌ای و گفتش که میتونید عرف رو معرف اون یکی دیگه قرار بدید. تعریف به مساوی لازم نمیاد، دو لازم نمیاد. این راه حل رو بعضی ها قبول نکردند و اشکال کردند. از این راه حل پیدا می شود، یعنی به دست می آید که وحدت هم معلوم اندل عقل می شود هم معلوم اندل خیال، منتها اندل عقل عرف است. همچنین کثرت هم معلوم اندل عقل می شود هم معلوم اندل خیال، منتها اندل خیال عرف است. از این راه حلی که خواجه ارائه داد و همچنین ابن سینا، این نتیجه گرفته میشه که عقل و خیال هر یک میتوانند هم کثرت رو هم وحدت رو ادراک کنند. معترض میخواد بگه نه، عقل فقط وحدت رو ادراک میکنه و خیال فقط کثرت رو. اینطور نیست که هر کدام از دو قوه بتونن هر دو رو ادراک کنن منتها یکی عرف باشه، بلکه اصلا یک قوه فقط سهم عقله، یکی از این دو امر فقط سهم عقله یعنی وحدت، دیگری فقط سهم خیاله یعنی کثرت. توضیح مطلب اینه که وحدت وصف است برای معقولات و معقولات ملک عقل، پس وحدت هم که وصف معقولاتی میشه ملک عقل. کثرت وصف محسوساته و محسوسات مدرک خیاله، پس کثرت هم که وصف محسوسات مدرک خیاله. بنابراین به شما اینطور میگیم، اگر وحدت و کثرت رو دو امر کلی بگیرید، حالا به وصف و موصوف کار نداریم، وصف و موصوف حرف درستی بود ولی الان بیان دیگه میخوام از کنم، اگر وحدت و کثرت رو کلی بگیرید فقط عقل درکشون میکنه و خیال قدرت درک نداره، پس نمیتوانید در این فرض بگید کثرت اندل خیال اعرفه، اصلا کثرت پیش خیال نمیاد، چون کثرت و وحدت هر دو کلی هست و اگر هر دو کلی هست مال و مال عقل هست، اصلا پیش خیال نمیاد تا شما بگید پیش خیال اعرفند. اما اگر شما وحدت و کثرت رو به نفع جزئی بخواد ادراک کنید، یعنی احساس کنید نه تعقل، اگر کلی بشه تعقل میکنید، اگر جزئی بشه احساس میکنید، اگر بخواد به نحو جزئی احساسش کنید، این فقط سهم خیال میشه، هم وحدت هم کثرت، دیگه چیزی به عقل داده نمیشه، نمیتونید بگید پیش عقل وحدت عرفه، اصلا وحدت پیش عقل نمیاد در این فصل تا چه برسه به این که عرف هم باشه. دقیقا چند دو تا مطلب عرض کردم، مطلب اولی که عرض کردم در اشکال نیمده، مطلب اول خوب بود گفته بشه چون جواب ناظر به مطلب اوله، یه جوری جواب ناظر به مطلب اوله، ناظر به مطلب اول نیست ولی از مطلب اول کاملا استفاده میکنه. این بود که مطلب اول باید گفته میشد که عرض کردم وحدت وصف معقولات، کثرت وصف محسوسات، و وحدت رو شما باید عقلی کنید چون وصف معقولات، کثرت رو باید خیالی کنید چون وصف محسوسات. بنابراین وحدت میشه سهم عقل تنها به خیال داده نمیشه، کثرت میشه سهم خیال تنها به وحدت داده نمیشه. این مطلب رو در اعتراض نداریم، تو اعتراض این مطلب نیمده، ولی جواب یه جوریست که از این مطلب استفاده میکنه، نمیخوام از کنم که جواب همین مطلبه، از این مطلب استفاده میکنه، لذا من اینو توضیح دادم در اینجا. ولی اون چی که در اعتراض آمده اون مطلب دومه، که خود وحدت و کثرت کاری به موصوف و وصف نداری، خود وحدت و کثرت دو جور میتونید شما ادراک کنید، یکی ادراک تعقلی که در این صورت وحدت و کثرت میشن کلی و فقط به وسیله عقل ادراک میشن و خیال در این ادراک سهمی نداره، در نتیجه نمیشه گفت کثرت این در خیال عرف است. دوم این که این دوتا رو به نحو جزئی ادراک کنید، که ادراک به نحو جزئی میشه احساس، وقت شما باید وحدت و کثرت رو احساس کنید، احساس به توسط خیاله، وقت این دوتا میشن مدرک خیال و به عقل هیچ چی داده نمیشه، وحدت دیگه سهم عقل نیست تا بگید اندل عقل عرفه. بنابراین در یه فرض هر دو مال عقلند و عرف اندل خیال نداریم، در یه فرض هر دو مال خیالند عرف اندل عقل نداریم. چرا شما وحدت رو عرف اندل عقل و کثرت رو عرف اندل خیال گرفتید؟ در کدوم فرض این چه این تفصیلی جایزه؟ ما دو تا فرض داشتیم، در هیچ کدوم این تفصیل رو نیافتیم، فرض دیگری هم نیست که درش این تفصیل به وجود بیاد. بله اشکال نمیشه، اشکال هم بر خواجه هم بر ابن سینا. ثم انه اعترض علیه، یعنی بر خواجه و قهرن هم که میفهمه بر ابن سینا اعتراض شده به این که وحدت و کثرت ان اخذتا من حیث هما امران کلیان، اگر کلی قرارشون بدید فلا یدرکان الا بالعقل، اون وقتی که کثرت رو خیال درک نمی کنه تا شما بگید کثرت ان در خیال عرفه، و این اخذتا من حیث هما حاصلتان فل محسوسات، اینجا یه خورده اشاره کرده به وصف و موصوف، حاصلتان فل محسوسات در محسوسات حاصلند و در نتیجه خودشون هم محسوسند، خودشون هم محسوسند. فلا یدرک هما الا القوت الجسمانیه، چه خیالی چه وهمی، اگر محسوسند فقط قوه حاس میتونه اینها رو درک کنه، حالا چه حاس خیال باشه چه حاس وهم باشه. اگر وحدت و کثرت رو صورت بگیرید خیال ادراکش میکنه، ادراکشون میکنه، اگر وحدت و کثرت رو معنا بگیرید واهمه ادراک میکنه، چون خیال مدرک صوره و با همه مدرک معانی. حالا ما کاری نداریم به این که وحدت کثرت صورت یا معنا، میخوام بگیم چه صورت باشد چه معنا باشد ما نظرمون تأمینه. صورت باشه خیال درکش میکنه، معنا باشه واهمه درک میکنه، و علایالن حاسه درکش میکنند نه عاقله. و در این صورت وحدت اصلا مدرک عقل واقع نمیشه تا چه برسه به این که عرف اندل و عقل باشه. فلا وچل تخصیص احداهما، یعنی یکی از وحدت کثرت رو بالعرفیت اندل عقل، بالاخرا اختصاص اخرا بالعرفیت اندل خیال. اصلا این تفصیل درست نیست، چون در یک حال هر دو میشن عقلی، در یک حال هم هر دو میشن خیالی. این اشکال میشه چریف جواب داده. همونطور که اشاره کردم در جوابش رفته سراغ موصوفات به وحدت و کثرت، حکم رو در موصوف به وحدت و کثرت بیان کرده، بعد در خود وصف هم اجرا کرده. اینطور گفته، گفته یک، گفته محسوسات رو ما احساس میکنیم با خیالمون، یا اگر معانیان با واهممون. این محسوسات متصف به کثرتن، اینا رو میاریم توی قوه حاسمون که حالا خیاله یا واهم است. بعد شروع میکنیم مشخصات این محسوسات رو حس میکنیم تا بشن کلی و معقول. وقتی کلی و معقول شدند وصف وحدت میگیرند، میرن توی عقلمون. مثلا فرض کنید زید و عمرو و بکر و خالد و اینا محسوساتن، اینا رو ادراک میکنید، اینا همه میان توی خیال چون صورتن. بعد شروع میکنیم به تجرید، یعنی مشخصات اینا رو میگیریم، مشترکاتشون باقی میمونه. مشترکاتشون انسانی، مشترکشون انسانیت. مثلا فرض کنید که قوه کتابت داشتنه، قوه ذکر داشتنه و امثال ذلک. این مشترکات نیست. این مشترکات هر یک که میاد تو ذهن ما کلیه، کلی میشه دیگه، کلی که شد میره تو عقل، اونجا متصف به وحدت میشه. یعنی انسانیتی که از این متعددها گرفته شده تو عقل ما میشه واحد، یا اون قوه کتابتی که از این مختلفات گرفته شده تو عقل ما میره میشه واحد با چیزا بقیه. پس همینایی که در خارج و در حس ما به صورت کثیر آمدند، همینا بعد از کلی شدن در عقل ما با نعت وحدت میان. این اتفاقیست که در ادراک ما میفته، که ما این چنین مدرکات رو وارد ادراکمون میکنیم و سیرشون میدیم تا به عقلمون برسونیم. خب حالا اون موصوف به وحدت میاد توی ذات نفس، یعنی تو عقل. وقتی آمد تو عقل به عقل نزدیکتره، چون کثرت در قوه قبل از عقل آمده، یعنی کثرت یعنی موصوف به کثرت، موصوف به کثرت در قوه قبل از عقل آمده، یعنی در قوه خیال یا در قوه واهمه. پس یه خود فاصله داره با عقل، کثرت اونجا آمده. وقتی واحد شد میاد تو عقل، پس موصوف به وحدت میاد تو عقل، موصوف به کثرت از عقل دوره، موصوف به وحدت تو خود عقله، کاملا نزدیک. اما موصوف به کثرت نسبت به خیال چی؟ نسبت به خیال که نگاه میکنید خودش توش خیاله، پس نسبت به خیال اقربه، نسبت به عقل دوره. باید یه عملی روش انجام بشه، تجریدش کنیم از اون مشخصات تا بعدن بفرسیمش پیش عقل. پس موصوف به کثرت در خیال است و از عقل دوره، یعنی باید با یه عملی وارد عقل بشه. روشن شد که موصوف به وحدت پیش عقله، موصوف به کثرت پیش خیاله. خب عقل عبارت هست از ذات و نفس، عقل عبارت هست، تا اینجا شاید روشنه، تا اینجا مطلب خیلی مشکلی نیست، بعدش هم مشکل نیست. عقل ذات نفسه، نفس ناطقه منظور ماست، عقل ذات نفس ناطقه است. عقل ذات نفس حیوانی، نفس نباتی نیست، ولی ذات نفس ناطقه است. وقتی میگیم نفس ناطقه، نفس مختص به انسان رو گفتیم، نفس مختص به انسان همون عقله که در حیوانات نیست، ولی نفس حیوانی که در حیوانات هم هست، اگه در انسان هست در حیوانات هم هست. پس مراد ما از نفس ناطقه همون عقله و مراد از عقل همون نفس ناطقه است. پس اگر گفتیم عقل یعنی ذات و نفس، اما خیال ذات و نفس نیست، آلت و نفسه. پس عقل ذات و نفسه، خیال آلت و نفسه. این مطلب دوم به مطلب اول زمینه کنید. مطلب اول این بود که موصوف به کثرت اندل خیال میاد، موصوف به وحدت اندل عقل میاد. این مطلب اول. مطلب دوم، عقل ذات و نفسه و خیال آلت و نفسه. این دو تا مطلب به هم زمینه کنید، نتیجه میگیرید که موصوف به وحدت در ذات نفس آمده، موصوف به کثرت در آلت و نفس آمده. اون وقت میگیم موصوف، این آخرین مطلب ماست که همینجا رو ما میخوام، همه مقدمات برای همینجا بود. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم اینطور میگیم، میگیم که پس موصوف به وحدت به نفس نزدیکتره و موصوف به کثرت به آلت و نفس نزدیکتره. عبارت عوض میکنیم، میگیم موصوف به کثرت، موصوف به وحدت، موصوف به وحدت به نفس نزدیکتره به اعتبار ذات نفس، موصوف به کثرت به نفس نزدیکتره به اعتبار آلت نفس. این عبارت هایی که عرض میکنم حالا دقت داشته باشید، مطلب خیلی راحت میشه. خب تا اینجا مطلب رو تموم کردیم و نتیجه رو گرفتیم، منتها همونطور که توجه کردید بحث رو موصوف بردیم، موصوف به کثرت و موصوف به وحدت، در حالی که بحث اصلی ما در خود وحدت و کثرت بود نه در موصوف. اینجاست که همون بحثی رو که ما در موصوف داشتیم در صفت اجرا میکنیم، که میگیم همونطور که موصوف ها این چنینن، اوصاف هم این چنینه. اگر موصوف، موصوف به کثرت اقرب اندن نفس است به حسب الاله، یا بفرمایید اقرب اندن خیاله، و موصوف به وحدت اقرب اندن نفس است به حسب ذات، یا بفرمایید اقرب اندن عقله، پس خود صفت هم این چنینن، یعنی خود کثرت هم اقرب اندن خیاله و وحدت اقرب اندن عقله، و در نتیجه کثرت اعرف اندن خیاله و وحدت اعرف اندل عقل و ثبت المقصود. آخر سر همینو میخواستیم بگیم دیگه، میخواستیم بگیم کثرت اعرف اندل خیاله و وحدت اعرف اندل عقل. آخر به همین نتیجه رسیدیم، منتها با این مسیری که عرض کردیم فرقی بین اعرف و اقرب نیست. ببینید بله، شما ظاهرا دارید قوای ادراکی رو، قوای ادراکی رو مثل جماد فرض میکنید، لذا دارید اشکال میکنید. و الا اگر توجه به این مطلب بکنید که قوای ادراکی آن چرا که نزدیکه به خودشون هست زودتر میگیرن از اون چه که نزدیک به دورتر از خودشونه، عرفیت براتون روشن میشه. اقربیت یعنی عرفیت در این جور جا، در این جور جاهایی که ما داریم بحث میکنیم اقربیت یعنی عرفیت. اگر چیزی در بهتر در دسترس قوه مدرکه باشه عرفی پیش اوست، قوه مدرکه است. این مدرکه بودن رو باید توجه کنیم. اگر چیزی اقرب یعنی در دست رس تر باشه برای قوه مدرک عرفی پیش اوست. اگر کثرت بیش از وحدت در دست رس خیاله، یعنی بیش از وحدت پیش خیال مروج. شما به این بحثی که من عرض کردم دقت کافی نکردید. یادتون هست که من آخر سر اول عقل و خیال رو مطرح کردم، ولی آخر که آمدم نفس رو مطرح کردم. گفتم که نفس به اعتبار ذات، نفس به اعتبار آلت، که مدرک رو یکی کردم. اگر من این دوتا مدرک رو از هم جدا می کردم، فرمان شما درست بود. دقت کنید چی عرض می کنم. مدرک رو یه وقت خیال بکنیم، یه وقت عقل، اینا جدا کنیم از هم. بیان ما این بود که کثرت میاد تو خیال به عقل کار نداره، وحدت میره تو عقل به خیال کار نداره. وقت اعتراض شما وارد می شد که کثرت خاص خیاله، وحدت هم خاص عقله، دوباره اون اشکال و اعتراض که ما از استریم جواب میدیم برمیگشت. ما این کار نکردیم. ما آمدیم خیال رو عبارت گرفتیم از نفس به اعتبار آلت، عقل رو عبارت گرفتیم از نفس به اعتبار ذات، مدرک رو یکی کردیم. وقتی مدرک یکی شد، مدرک به هر دو مدرک دسترسی پیدا میکنه. دقت کنید این مطلب رو. مدرک به هر دو مدرک دسترسی پیدا میکنه، هم با موصوف به کثرت ارتباط داره، هم با موصوف به وحدت ارتباط داره. منتها موصوف به کثرت رو میاره تو آلت، موصوف به وحدت رو میاره تو ذات. اون موصوف به کثرت به خاطر اینکه تو آلته یه خود ازش دور میشه، موصوف به وحدت رو که چون تو ذات میاره از خودش به خودش نزدیک میکنه. پس موصوف به وحدت به ذات نفس نزدیک میشه، موصوف به کثرت یه خود دور میشه. و خود آلت رو که نگاه کنید برعکس میشه. اون موصوف به کثرت تو آلت وارد میشه و نزدیک میشه. وقتی میاد تو ذات از آلت دور میشه. این توجه میکنید که دوری و نزدیکی درست میشه. دوری و نزدیکی هم با عرفیت و غیر عرفیت مناسبت داره. اینه که ما از اون اقرب بودن به عرف بودن منتقل شدیم. اقرب اندل خیال گفتیم یعنی عرف اندل خیال، اقرب اندل عقل یعنی عرف اندل عقل. ما عقل و خیال رو که مطرح شدیم بعد از این بود که نفس رو گفتیم، یعنی ما اول نفس رو مدرک هر دو قرار دادیم، بعدا وقتی خواستیم نتیجه بگیریم جدا کردیم. گفتیم ذات نفس عقله، آلت نفس خیاله. اگر اقرب اندل نفس است یعنی به لحاظ ذات میشه اقرب اندل عقل، اگر اقرب اندل نفس است به لحاظ آلت میشه اقرب اندل خیال. بعدا اینا رو از هم جدا کردیم. اول در وقت ورود جدا آوردیم، بعد یه جا کردیم، یعنی بردیمشون تو نفس. مدرک یکی شد، هر دو رو ادراک کرد و هر دو در دست از قرار گرفت. بعدم آمدیم این دو تا مدرک رو جدا کردیم. پس توجه کنید یه جا رسیدیم که ما هر دو مدرک رو در یه مدرک وارد کردیم. اگر ما هر دو مدرک رو در یه مدرک وارد نمی کردیم، اشکال شما وارد بود که کثرت اختصاص داره به خیال، وحدت اختصاص داره به عقل. هیچ کدوم از عقل و خیال نمیتونه در ملک دیگری به ملک دیگری دسترسی پیدا کنه. این اشکال شما بود و وارد بود، ولی ما این کارو نکردیم. ما آمدیم هر دو اینها رو ریختیم تو نفس. وقتی این ریختیم تو نفس، مدرک شد یکی. وقت مدرک به هر دو دسترسی داشت، منتهی به یکی بیشتر دسترسی داشت، به یکی دیرتر دسترسی داشت. وقت اقرب و ابعد درست شد، عرف و غیر عرف درست.
دلعجب
شما این کثرت را به ما انه محسوسون و همچنین وحدت را به ما انه محسوسون لحاظ کردی یا به من نام معبولون؟ ما به وحدت کار نداریم. ما رفتیم رو
موصوف وحدت کردیم. تو موصوف، حتی موصوف وحدت بگیم این موصوف وحدت را شما به ما انه محسوسون لحاظ کردی یا به من نام
معبولون؟ هر دو جور، هر دو جور.
اگر هر نه با هم دیگه موصوف به وحدت و موصوف به کثرت،
موصوف به کثرت و موصوف به وحدت رو هر دو رو من ادراک کردم.
نه، اگر هر دو رو به ما انده و محسوسون ادراک کردید، جای ادراکتون هر دو در آلت.
هر دو رو یعنی چی؟
یعنی هم موصوف به وحدت هم موصوف به کثرت. هر دو اگه به معنی مخصوصون لحاظ کرده
ما هر دو جور آن لحاظ کردیم، هم موصوف به وحدت و موصوف به کثرت. دقت کنید از اصل بس دوباره بگم، زید و عمرو بکر و خالد اینا مخصوصن و موصوف به کثرت. بعد که مشترکشون گرفته میشه، مشترکشون میشه معقول و موصوف به وحدت. ما هر دو رو ادراک میکنیم، نه اینکه شما محسوس رو، شما اینطور که میفرمایید محسوس رو میخواد که میگید که اگر متصفش کردید به کثرت خیال درکش میکنه، همین رو ما متصف میکنیم به وحدت درکش میکنه.
همین مورد همین میگه این محسوس رو شما هر که درک میکنید، آنچه را که درک میکنید، حالا بفرمایید یا صفت یا موصوف، آنچه را که درک میکنید به ما انه محسوس و به ما انه زید و عمرو بکر و خالد درک میکنید.
ابتدا محسوس درک میکنید بله. و ابتدا محسوس میکنید بعدم محسوس.
پس در ابتدا جای هر دو تا به ما انه محسوس و جای هر دو تا میشود خیال
بله.
با همون رتبه
جای هر دو تا یعنی چی؟
یعنی جای ادراک شما
جای هر دو تا یعنی چی؟ هر دو تا یعنی چی؟
یعنی هم اون متصف به وحدت به معنی و محصول
متصف به وحدت نداریم الان. وقتی وارد خیال میشید فقط متصف به کثرت رو داریم.
نه یه بحثی نستش که آیا کدوم یکی زمانم میاد کدوم یکی متأخرم، این یه بحثی بحث داری نستش که اون ایوان و ناطق به ما انه و محصول یعنی به ما انه و فی زمن زید و تحقیل و نقی جای ادراکش همون حالته.
جای ادراکش از
جای ادراک چرا هر باشه؟
یعنی
محسوس حیوان ناطق به ما انه و محسوسون یعنی به ما انه و فیزوی
یعنی اشخاص، یعنی اشخاص خیلی خواهد ولی اشخاص جاش خیاله، اشخاص جاش خیاله،
مستشکین همه قیدش همینه. میگه این دوتا رو شما به ما انه و محسوسون
دوتا یعنی کدوم؟
یعنی شما مثلا بس ما میگیم بس میفرد موصوف
ها نه موصوف ها بگید دوتا نکنید
میگیم موصوف بگید موصوف به وحدت و میگه این موصوفا رو شما به انه و محسوسون لحاظ میکنید هر دوتا جاش غالطه و هم توی رتبه. اگر به معنه و کلیون و محبولون لحاظ میکنید هر دوتا جاش تو خود نفس یعنی حفر میگرد اشکاش بیا رو موصوف یعنی دو تا موصوف دارم مشکل ما حل نمیشه.
ببینید موصوف به وحدت کیه؟ انسانیته. موصوف به کثرت کیه؟ زید و عمرو بکر. اینطوری حرف بزنیم که راحت تری. شما ناطقه به ماهو
مثلا موصوف به وحدت به ما انه محسوسون یا به ما انه کلیون شما دارش قید رو میاد تمام حرفش هم یه قیده انایت کنید همه حرفش هم یه قیده.
اصلا موصوف به کثرت قید نمیخواد. موصوف به کثرت به ما انه جزئیونه به ما انه محسوسونه به ما انه معقولون شما موصوف به کثرت نداری.
اما موصوف به کثرت به ما انه کلیون چرا نداری ارادش رو کنی؟ به ما انه حیوان و ناطق در همه
موصوف عوض میشه. من متوجهم شما از اول رفتی رو زید و عمرو بکر اینو هم معقولش میکنید هم محسوسش میکنید بدون این که انسانیت رو در کار بیارید. الان اشکال شما اینجاست، اشکال کار شما اینجاست که شما زید و عمرو بکر رو اگر بخواد محسوس کنید زید و عمرو بکر، اگر بخواد معقول کنید انسانیته.
مثلا اگر هر دو تا رو میگی صحبت محسوس اون رو حاصل کنید زید و عمرو بکر
هر دو تا یعنی چی؟
یعنی همون حیوان و ناطق را به ما
هم زید و عمرو بکر
متصف به بحث وحدت است به ما انه محسوس
نمیشه. نمیشه. شما مگر میتونید حیوان ناطق رو یا انسان رو که موصوف به وحدت به ما و محسوسون بگیرید؟
به ما و محسوسون میشه.
نمیتونه به ما و میشه موصوف به کثرت.
ما بگویم همین میخوام بگم دوتا همیشه یکی میشن. اگر شما به ما انه محسوسون را لحاظ کنید دوتا یکی میشن موجه میشن میشه فقط همون آله.
من اصلا از همون اول نفهمیدم دوتا یعنی چی. شما هی میگید دوتا یه چیز میشن من نفهمیدم. میپرسم دوتا چیه شما توضیح.
همون موصوف به وحدت یعنی همون حیوان و ناطق را که متصف به وحدتش کردیم اگر به ما انه و محسوسون لحاظش کنی میشود زید و تقی و نقی موتنش میشود کجا میشود آلت همونطوری که زید و نقی و خلی
آقای رد این محسوس دیگه چیزی نداریم.
ما میگیم یکی به ایشان حرفش همینه
بله.
ایشون برده رو موتو ایشون که برده رو کسره. حالا میگه اگر موسو کارم بگیرید به ما انه و محسوسون میشن یکی موتن دوتی یا میشود آلت یا میشه خدا.
ببینید ما زید و عمرو بکر رو فرض میکنیم، زید و عمرو بکر رو یک بار موصوف به کثرت میکنیم میشه زید و عمرو بکر، یک بار موصوف به وحدت میکنه میشه انسانیت.
شما به معنی و مخصوصون در کلیون اینجور لحاظ نمیفرمید. اگر غیریشون رو به معنی و شما این طور بفرمید مثلا موصوف مثلا بفرمید موصوف به کثرت یعنی زید و عمرو تغییر رو تا به معنی و مخصوصون لحاظ میکنیم تا رسن به معنی و کلیون
تا به معنی و کلیون لحاظ کردین دیگه زید و عمرو بش نیست انسانیته.
خب پس شد انسانیت پس نفت محتده شد کجا؟ خود حیوان و ناطق هم به ما انه کلیان محتده کنه از افرادون دوتا یکی شد پس محتده هر دوتا یکی شد دوتا نشد از اون طرف هم باز بیاد محتده هر دوتا میشه هست آلت
بازم من نفهمیدم هر دوتا چیه شما دارید هر دوتا رو خلق میکنید بله وقتی شروع میکنید به بیان جدا میکنید وقتی میرید تو نتیجه گیرین هر دو تا یک میکنید
ما ببینید خیلی بنده مخصوصان هر دو تا یک میکنه از اون برم خیلی بنده و کلیان هر دو تا یک میکنه موصوفه که متصفه به کسر
یعنی شما هر دو تا عبارت از انسانیت و زید عمرو بک زید عمرو بک یکی انسانیت دو تا شما هر دو تا که میبینید اینه
نه من بنده میگم بنده رو بخوام بخشم بگم که شما یک حیوان و ناطق دارید با بحث بعد درسته کلی با وصفت یک زید و تغییر و نقی دارید با وصف کثرت این دوتا رو که دارید این دوتا رو به هر دوتا رو یا به معنی و مخصوصون لحاظ کنید هر دوتا رو
مگه میشه؟
بله میشه چرا نمیشه؟
انسانیت و معنی و مخصوصون انسانیت کلی رو با معنی و مخصوصون میتونید ملاحظه کنید؟
لحاظش کردید میشه همون زید و عمرو بک
خب هستی که دوتا نمیشه پس دوتا نمیشه
میشه اما اولی جایی باشه شما همین هم میگه اونم همه حرفش همینه دیگه کثرت رو شما اگر به معنه و محسوسون لحاظ کنید جای هر دوتا میشه هر اگر به معنه و کلیون لحاظ بکنید
خب ما میگیم هر دو جور لحاظ بکنید این که جواب اولی که شما دارید ما میگیم هر دو جور لحاظ میکنید هم به معنه و جزئیات لحاظ میکنم
هر دو رو به هر دو صورت لحاظ بکنید
یکی شا به این یکی شا به اون هر دو نداری دیگه وقتی یه دونه دو جور ملاحظش میکنی یه دونه از دو جور ملاحظش میکنی جاتا میشه و عجاب انها المحقق و شریف و ان مدرک الکلیات و الجزئیات هو العقل یعنی نفس ناطقه اینا با توضیحاتی که از خارج گفتن همه شوشنه عقل خود نفس ناطقه است لکنها یعنی لکن نفس ناطقه تدرک و کلیات رو به ذاتها و جزئیات رو به آلاتها این همه توضیح داده شد فتدرک و نفس اولا به وسیله آلاتش جزئیات متکثره ای رو که ترتسم و صور این جزئیات فیتر کل آلات مثلا در خیال ثم تنتزع از این جزئیات با حذف مشخصات این جزئیات صورت واحده کلیه رو که این صورت واحده کلیه ترتسم و فی ذات نفس خب وحیه این صورت کلیه معروضتون للوحده کما این که جزئیات معروض للکسره بودن اونا میشن جزئیات میشن موصوف به کسر این کلی میشود موصوف به وحدت حالا میام موصوف ها رو لحاظ میکنی که جایگاهشون کجاست موصوف به کسر تو خیاله موصوف به وحدت در عقل و به لحاظ نفس نگاه کنید میبینید موصوف به کثرت پیش نفس نزدیکتر است به لحاظ ذات موصوف به وحدت پیش نفس نزدیکتر است به لحاظ ذات موصوف به کثرت پیش نفس نزدیکتر است به لحاظ آلت ولا شک که متصم در ذات نفس یکون و نزدیکتر به نفس بارها عرض کردم که عقرب با من متعدی میشه در عربی و در فارسی اون من رو ما به معنا میکنیم عقرب من یعنی عقرب به نزدیکتر به بله و شکی نیست که اونچه که متصم در ذات نفس میشود نزدیکتر است به خود نفس در اونی که در ذات نفس متصم میشه که موصوف به وحدته اقرب به نفس است و عرف اندن نفس است نظرن الى ذاته ها و حده ها. نظرن الى ذاته ها و حده ها. چی دارید شما؟ نه تشدید نگذاشته و شما نداشته، تشدید نباید داشته باشه. نظرن الى ذاته ها و حده ها و حده ها درست نیست، یعنی نظرن الى ذات نفس تنها، یعنی بدون دخالت آلت. بدون دخالت آلت اگر شما نفس ملاحظه کنید میبینید موصوف به وحدت اندن نفس اقربه. من المرتسم فی آلاتها، من المرتسم فی آلاتها متمم افعال تفضیله، اقرب است من المرتسم فی آلاتها. اون منی که بعد از اقرب آمده بود عرض کردم متمم نیست، اون متعدی کننده اقرب بود. این من ملل مرتسم فی آلاتها متممه، یعنی اون چه که در نفس، در ذات نفس ترسیم می شود به ذات نفس نزدیکتر است از اون چه که در آلت نفس ارتسام پیدا می کند. اونی که در آلت ارتسام پیدا می کنه دورتر است به ذات نفس. به آلت نفس نزدیکتره ولی به ذات نفس دورتره. و ان المرتسم، یعنی ولا شکن، ولا شکه که مرتسم در آلات نفس اقرب است منها، یعنی من النفس. پاورقی درست بر نگردون به زمین رو. اقرب منها، اون که مرتسم است در آلات نفس نزدیکتر است به نفس و عرف است اندن نفس، اما نه به حسب ذاتها وحدها، بل من حیث هی مأخوذ ما آلاتها. اونجا داشتیم نظرن الی ذاتها وحدها، اینجا داریم من حیث هی مأخوذ ما آلاتها، یعنی من حیث هی یعنی نفس، مأخوذ ما آلاتها. اگر خود نفس و ذات نفس رو وحدها ملاحظه کنید میبینید موصوف به وحدت بهش نزدیک تره. اگر نفس رو من حیثوهی مأخوذتن معالاتها ها ملاحظه کنید میبینید موصوف به کثرت بهش نزدیک تره. پس هر دو، یعنی موصوف، هر دو موصوف ها به نفس نزدیکند. موصوف به وحدت به نفس به اعتبار ذات نزدیکه، موصوف به کثرت به نفس به اعتبار آلت نزدیکه. پس هر دو نزدیکند به نفس، منتها به دو اعتبار. تا اینجا بحث ما در موصوف ها بود و دقت کردیم که موصوف ها چنین شدن، موصوف به کثرت اندن نفس به لحاظ ذات نزدیکتره، موصوف به کثرت اندن نفس به لحاظ آلات نزدیکتره. نفس به لحاظ ذات رو میگیم عقل، نفس به لحاظ آلات رو میگیم خیال. اون وقت اینطوری میگیم، میگیم موصوف به کثرت اندل خیال نزدیکتره، موصوف به وحدت اندل عقل نزدیکتره. همون حرف قبلی میشه. بعدم همین حرفی رو که در موصوف ها زدیم به عارض موصوف ها و به صفت موصوف ها که وحدت و کثرت سرایت میدیم، میگیم فکزا حال و عارضه ما عن الوحده و کثرت، و نتیجه میگیم پس وحدت به عقل نزدیکتره و کثرت به خیال نزدیکتره و حرف معترض رو جواب میدیم. بله. به عقل، به ذات عقل یا به ذات عقل با آلت فرق میکنه؟ هر دوش به عقل داده نشد، یکی به عقل داده شد به ذات عقل، یکی به عقل داده شد با توجه به آلت، یعنی یکی به عقل داده شد یکی به آلت عقل. بله. چرا چیز دیگه در جواب؟ بالاخره دارید درست میکنه که موصوف این دوتا موصوف ها کدومشون پیش عقل عرفن، کدومشون پیش خیال عرفن. بعدم حکم در وحدت جاری میکنه، منتر نتیجه میگیره که وحدت حکم در صفت ها جاری میکنه، نتیجه میگیره که وحدت پیش عقل و جسد پیش خیال، عرفه، بعدم تفسیر رو درست میکنه. آخه معترض گفتش که تفسیر از کجا دست آمد؟ ما تفسیر رو درست کردیم. معترض گفت یا هر دو باید توش خیال برن یا هر دو باید توش عقل برن، تفسیر جا نداره. ایشون داره جواب میده چرا تفسیر اینطوری درست شد که ما بین موصوفا تفسیر دادیم، بعدم از طریق موصوفا بین صفتا تفسیر دادیم و نتیجه این شد که وحدت عند العقل عرفه و کثرت عند الخیال عرفه. جواب داره دیگه، همون اشکال داره جواب میده.
شما مثلا نفس به لحاظ عالت رو خیال
نفس قوه عاقل است، من تا به اعتبار به نمیگم بهش خیال میگیم، به اعتبار آلت نفس رو به اعتبار آلت ملاحظه کنیم، یا در واقع مثل این خیال رو اعتبار شد، در واقع مثل این که آلت رو اعتبار شد.
شما این خواهد کنیم زمیدار رو خود آلت نفس بزنیم، این اونجا چیزی که منتصل میشه و در آلت نفس که نمو خیال رو اغلب به آلت نفسه، عرب بشه آلت نفسه، از هیچ نیست محفوظ شده با آلت.
چی محفوظ شده؟ یه نفس محفوظ شده؟ از همون میشه. شما اگه ضمیر منها و اندها رو به آلات برگردونید تو ضمیر هیه گیر میکنید، ضمیر هیه رو به کجا برمیگردونید؟ دیدین اون دیگه که نمیتونید به آلات برگردونید، اون رو باید به نفس برگردونید. تا به نفس برگردونید اون دو تا ضمیر قبلی هم باید به نفس برگردونید.
ما اگه این کار بکنید
هر دو تا این در نفس میشه، هر دو این در نفس اخلا میشه، ما اندنی کار کردیم، آوردیم هر دو رو اند نفس اقرب شدیم، منتها یکی رو اند ذات نفسی که اند آلت نفس، دوتا شد دیگه. ما همدن این کاری کردیم که مدرک هر دو یکی بشه، ولی اگه مدرک هر دو چیز میشونن که اصلا به هم استفاد پیدا نمیکردن. ما میخوام بگیم یک شی وارد مدارک ادراکی ما میشه وقتی متصف به این صفت باشه تو پله اول وارد میشه، وقتی متصف به صفت دیگه شد تو پله دوم وارد میشه، ولی هر دو در دسترس یک مدرکند. اقربیت اینجا درست میشه، ولی اگه در دسترس دو تا مدرک باشد یکی از دسترس دیگری بیرونه. ما میخوام یک کار کنیم که هر دو در دسترس یک مدرک باشن، منتها یکی اقرب باشد به این لحاظ پیش این مدرک، دیگری اقرب باشد به اون لحاظ. ولی اگر ما دو تا مدرک درست کنیم نه یه مدرک، خب یکی از این موصوفا در دسترس اونه در دسترس این نیست، دیگری برعکس در دسترس اون هست در دسترس این نیست، وقت درست در نمیاد. حتما باید مدرک و یکی بکنی. همون به دو لحاظ که میگیم میشه داشته دیگه، به دو لحاظ که میگیم داشته حسیات شما ندیده میگیری. این نفس به حیث ذاتش میشه یک چیز، به حیث آلتش میشه یک چیز دیگه. در اینی که یک نفسه و یک چیز، به حیثیت دوتا میشه، هم یکیز هم دوتاست، هم یکیز هم دوتاست. یک مدرک داریم ولی دوتا منصور اله داریم. فکر میکنم دیگه با این مباحثی کردیم دیگه مطلب روشن داریم. از اولش روشن بود، هی این اشکالات تاریکش میکنه بعضی اوقات.